اما بخش آموزشی برنامه و گفتگوی تلفنی با آقای نوستی فر، کارشناس محترم برنامه استدیو بورس. سلام، روزتون بخیر.
به نام خدا بندم سلام دارم و تشکر عرض میکنم شما خدمت شما همه همکاران و شنوندگان محترم.
متشکرم، در خدمت شما هستیم با مبحث آموزشیتون و بعد پاسخ به سوالات شنوندگان محترم.
بله، همونطور که در یک دور برنامه الفبای بورس اشاره شد به درستی، من قصد دارم این موارد رو مجددا تکرار کنم برای دوستان که برای چند توصیه بود و به عنوان اصول ذکر شد از نام برده شد ازش به سامداران که بر اساس اطلاعات تصمیم گیری کنند.
بله.
من عرض میکنم که در بازار بدون دسترسی به اطلاعات اصلا تصمیم گیری اتفاق نمیفته و اصلا محال در یک بازاری ما بدون اطلاعات بتونیم تصمیم گیری کنیم و حتما میبایستی تصمیم گیری مبتنی بر اطلاعات باشه. منتها کدوم یکی از اطلاعات؟ این همه اطلاعات وجود داره، ویژگی خاص برای اطلاعات قائل هستیم. به نظر من از بین اطلاعات باید اطلاعات مربوط رو بریم سراغش و اطلاعات مربوط کدوم هستن؟ اطلاعاتی که برای ما تصمیم سازی میکنن. خب ما تصمیم گیریمون در بازار بر مبنای دو محور اصلی بازده و ریسک هست. پس اطلاعاتی که ما مربوط تلقی میکنیم اطلاعاتی هستن که ما رو بر اساس تحلیلی که داریم به مفهوم بازده و ریسک برسونن. اشاره میکنم که بازده یعنی درصدی از اون سودی که نسبت به سرمایه گذاریمون به دست میاریم و ریسک یعنی تفاوت اونچه که پیشبینی میکنیم با اونچه که اتفاق میفته و یا به عبارت شاید ساده تر بگیم اونچه که مانع رسیدن به اون سود پیشبینی شده میشه.
بله.
پس ما در بازار حتما باید بر اطلاعات مربوط و اون هم به معنی خاص خودش، یعنی اطلاعاتی که ما رو با تحلیلی که داریم میرسونه به مفهوم ریسک و بازده. سایر اطلاعات میتونه در کنار اون به ما کمک کنه، ولی مهمترین بخش اطلاعات این هست که حتما مربوط باشن و دومین ویژگی این که قبل از تصمیم گیری حتما سراغش بریم که برای تاکید بگیم اطلاعات باید به موقع هم باشن.
درسته.
اما منظور از تحلیل اطلاعات چیه؟ وقتی ما به اطلاعات برحال به یک بودی از اطلاعات میرسیم که به مفهوم ریسک و بازده میرسیم میگیم تحلیل. یه موقع هم هست اطلاعات در کنار ما هست، ما بهش توجه نمی کنیم. در سایت کدال اگه تشریف ببرید، هر کدوم از دوستان شاید صدها صفحه اطلاعات بلکه هزاران صفحه اطلاعات در مورد شرکت وجود داره و کمترین توجه رو ما به اون می کنیم. به نظر من میاد که اگر بخوایم راستی‌آزمایی کنیم اطلاعاتی که وجود دارن و اگه بخوایم برای تحلیل مناسبی از وضع شرکت داشته باشیم و این صنعت رو به درستی بشناسیم، قطعا بایستی تمام نه ولی حداقل بیشتر این اطلاعات منتشر شده که مهمترین اونها گزارشات هیئت مدیره هست، گزارشات مالی هیئت مدیره هست که شامل صورت‌های مالی، ترازنامه سود و زیان، صورت گردش وجوه نفت و به خصوص گزارش حسابرس که روی این صورت‌های مالی ترازنامه می‌کنه، اطلاعات خیلی جامع و کاملی به ما میده. حتی ما اگر شرکتی اطلاعاتی رو که بیده ممکنه ناقص باشه، اطلاعات حتی متناقض باشه، ما با توجه به اطلاعاتی که از گزارش هیئت مدیره دسترسی داریم میتونیم این رو راستی‌آزمایی کنیم. مثلا شرکتی که طرح توسعه‌ای نداشته، ظرفیت تولیدیش رو به تنها کامل داره استفاده میکنه، خب این نمیتونه در اگر افزایش نرخی هم نداشته باشیم نمیتونه EPSش رو حتی 1% هم شاید افزایش بده. پس بنابراین اگر ما شناخت درستی از شرکت و صنعتی که اون شرکت در اون فعالیت میکنه داشته باشیم، به هر حال میتونیم خیلی خوب پیشبینی‌هایی که شرکت اعلام میکنه به هر حال بتونیم راستی‌آزمایی کنیم و بتونیم تحلیل مناسبی از اون وضع شرکت داشته باشیم. دوم پیشبینی در واقع اصول یا توصیه این بود که دید بلند مدت داشته باشیم. اصلا بازار بلند مدته، ما امروز نمیایم که یک واحد سود کنیم و بریم، ما در بازار ماندگار هستیم و در این بازار دید بلند مدت حتما باید داشته باشیم و قاعدتا داریم. اما سرمایه گذاری هایی که انجام میدیم باید به نظر من در دو بعد، هم بلند مدت و هم کوتاه مدت، یک ترکیبی از سرمایه گذاری که میکنیم و سبد سهامی که تشکیل میدیم توش شرکت هایی باشن که ممکنه کوتاه مدت جواب بدن، ممکنه بلند مدت، ترکیبی از اینها داشته باشیم و یک نوع مدیریت در واقع ریسک رو داشته باشیم.
بله.
گفته شد که مراقبت کنیم، یعنی تصمیماتمون رو اصلاح کنیم. اونم به نظر من میشه اضافه کرد که اگر مراقبت ما درست باشه بر اساس قیمتی که شرکت داره، بر اساس بازدهی که شرکت داره، اگر این بازدهی کاهش پیدا میکنه از اون بازده مورد انتظار من، یا ریسک شرکت افزایش پیدا میکنه از اون ریسکی که من تحملش رو دارم، میبایستی به حال از اون شرکت ها به حال سرمایه‌گذاریمو خارج کنم، و یا اینکه به حال مگر اینکه تصدیق داشته باشه با ویژگی هایی داره. برای مدیریت سهام باید سبد سهام تشکیل بدیم. توصیه اکید میشه که حتما تک سهم نخریم. هر میزان ریسک پذیر که هستیم، هر میزان اگر حتی اعتقادی به مدیریت ریسک هم نداشته باشیم، یادمون باشه که تک سهم اگر بخریم حساسیت ما رو افزایش میده. اگر حتی به موقع خرید کرده باشیم، قطعا به دلیل اینکه این افزایش شدیدا در واقع تحریک شده، ممکنه بی موقع بخریم و این برحال خواست ما نیست و این ممکنه سود ما رو تبدیل به زیان بکنه.
درسته. تشکر میکنم از شما آقای نورسطی فر از مباحث آموزشی که فرمودین. اما بعد از یک فاصله کوتاه دعوت میکنم همراه ما باشیم و پاسخ شنوندگان محترم رو بفرمید. آقای نورسطی فر، پرسیدن افزایش سرمایه از محل آورده برای سهامدار بهتر یا از محل جایزه؟
قطعا در مورد افزایش سرمایه باید به نحوی باشه که شرکت رو به نحوی برها دوباره زنده بکنه و شرایط سوداوری شرکت رو تحت تاثیر قرار بده. هر افزایش سرمایه که این اثر رو نداشته باشه برها خیلی نمیتونه برای ما مفید باشه. اما قطعا زمانی که شرکت آورده نقدی نیاز داره، معمولا نیاز به تر توسعه داره و به این شرط میتونه آورده نقدی موثر باشه. اما بسته به سنتی که ما در اون سرمایه گذاری میکنیم، ممکنه این کاملا متفاوت باشه. برای بخشایی که صنعتی نیستن، تولیدی نیستن، مثلا در مورد بخش بانک ها، چون معیار در واقع تحصیلاتی که برای مجوز دارن برای تحصیلات ممکنه سرمایه دخیل باشه، اونجا هم میتونه برای شرکت بران ارزش آفرین باشه و بتونه سود آتی شرکت رو افزایش بده.
بله. شنونده دیگری پرسیدن چه زمانی میتوان در بازارهای سهام جدید فعالیت داشت؟ در بازارهای سهام جهان فعالیت داشت؟
بران در شرایطی که ما اطلاع کافی از بازارهای جهان داشته باشیم و مراودات و در حال فعالیت اونها در کشور ما آزاد باشه، تا زمانی که ما اطلاعات کافی از اونها نداریم، به قوانین و مقررات و آیین‌نامه اونها دسترسی نداریم، مبادلات ارز برای ما کمی دشوار هست، به خصوص بحث نرخ ارز میتونه متفاوت باشه. بنابراین بهترین حالت این هست که ما در بازار خودمون که اشراف بیشتری بهش میتونیم داشته باشیم فعالیت بکنیم، علاوه بر این که بازاری که ما در بازار خودمون به دست میاریم شاید در هیچ بازار دیگه حداقل این اعداد منتشر نشده که این مقداری که ما داریم بازده به دست میاریم اونها بتونن فعالیتی در این حد داشته باشن.
درسته. آیا با داشتن وام مسکن میتوان از سهام وام مسکن بهره برد؟
اونایی که شرایط برحال در واقع مقررات بانک مسکن رو بتونن رعایت کنن، فقط امکانش رو میتونن، حقش رو میتونن و یا امتیازش رو میتونن از بازار تهیه بکنن. این که برای چه مناظر مسکونی تعلق میگیره، چه مبلغی تعلق میگیره، به هر حال در چارچوب مقررات بانک مسکن هست.
بله. پرسیدن که تالار اول و دوم به چه معنیه و چه تفاوتی با هم دارن؟
تقسیم بندی هایی که در تالار اول و دوم میشه به با پارامترهایی هست مثل سرمایه، سهام شناور آزاد، میزان سوداوری در زمان پذیرشی که شرکت ها دارن و یا بر اساس آیین‌نامه‌ای که وجود داره. عمده مطلب برای ما این هست که ما بتونیم از این بر سوداوری که شرکت ها دارن استفاده بکنیم. سهام شناور آزاد مثلا بازار اول خب بیشتر از بازار دومه، حتی در بازار اول تابلوی اصلی بیش از تابلوی فرعی هست. اما یکی از مکانیزم ها معیارهایی هست که به عنوان حداقل در نظر گرفته شده، تعداد سهامداران، سابقه فعالیت، اینها برای تفاوت هایی در زمان طبقه بندی و یا ورود شرکت به بورس وجود داره. ولی اون که برای ما مهم هست اینه که شرکت به یک حد قابل قبولی از میزان بازدهی و سوداوری رسیده باشه و ما اطمینان داشته باشیم که شرکت این میزان سودی که داره میتونه در واقع در طی سالهای بعد ادامه بده. البته میتونه شرکت‌های بزرگتر، خب بگیم که امکان سوداوری بیشتر داشته باشن، ولی از اون طرف شرکت‌های بزرگتر قدرت مانور کمتری نسبت به سوداوری دارن. برای این تحلیل‌ها رو میتونیم داشته باشیم، اما معیار اصلی همینا باید برگرده به سودی که شرکت‌ها به ما میدن.
بله. پرسیدن شنونده محترم دیگری که آیا بازار اشتباه نشده؟
ببینید، ما چندین شرکت در برحال بازار داریم. بعضی از اینها ممکنه به یک حد قیمتی رسیده باشن که به نظر کمی بالا باشه، و یا حتی در همین بازار شرکت هایی هستن که هنوز روی قیمت هاشون ممکنه بحث وجود داشته باشه. ضمن اینکه هر کدوم از ما به تنهایی میتونیم تحلیل خاص خودمون رو داشته باشیم. به هر حال این دیدگاه هر کدوم از ما هست که میتونه تصمیم سازی کنه برای ما. اگر شرکتی رو فکر میکنیم که قیمتش به هر حال افزایش پیدا کرده، میتونیم بفروشیم و بریم سراغ شرکت هایی که به نظر ما قیمتشون مناسب بیاد. اشبار اگر از این نظر میگن که بازار سرمایه هیچ وقت اشبار نمیشه، چون هر میزان که سرمایه وارد بازار بشه و هر میزان برای فعالیت در بازار بشه، قطعا به رشدمون بازار کمک میکنه.
بله. چرا یک سهم یک روز 4% مثبت میخوره، یک روز 4% منفی؟
خب این تحلیل هایی که در بازار وجود داره، به حال چون یکی از اصولی که وجود داره در بازار این که بازار نوسان داره. بله. و اون دامنه نوسانی که ما در بازار قرار دادیم به دلیل این هست که شاید به حال بورس ما جوان هست، افرادی که در فعالیت میکنن در بازار اونقدر حرفه‌ای نیستن، تعداد حرفه‌ای‌ها خیلی کم هست، بنابراین این رو محدود کردیم، در همین در واقع دامنه مجاز قرار دادیم. بورس میتونه هر نوسانی رو، یار بازاری میتونه هر نوسانی رو خودش بگیره، و این در واقع دامنه نوسان مجاز مشکلی رو از این بابت برای بازار به وجود نمیاره، چون ریسک و نوسان جزء ذات بازار هست و خیلی طبیعی باید برای ما باشه وقتی در بازار فعالیت میکنیم.
درسته. تشکر میکنم از شما آقای نوستی فر. سوالات دیگری هم باقی مون که خواهش میکنم فردا پاسخگوی سوالات مردم عزیزمون باشیم.
انشاءالله.
متشکرم. با تو خداحافظی میکنم.